باشی بازم بغضت تو صدام و عشقت تنها تکیه گام دوست دارم آرزومی هر جا میرم روبرومی حسم باد عاشقون تو این حال من یه نشونه.
آقای افشین سلام، صبح شما بخیر. خانم مریم همینطور سلام به شما. خبرساز و ماجراساز شده افزایش قیمت خودرو توی این چند وقته. امروز میخواییم از شما بپرسیم که ارزش واقعی خودروی شما چیه در حقیقت؟ اصلا چه خودرویی دارید؟ ارزش واقعیش چقدره؟ و اگر بخواین همین حالا بفروشید چقدر میفروشیدش؟ 2265 2465 2265 2466 دو شمار تلفنمونه. لطفاً تلفن بزنید به ما و همینطور شماره پیامک 3094 در اختیار شماست.
حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد.
راه حل این که ما در کره زمینمون ول کن آقا کره زمین و ایرانمون مردم یک آرامش اجتماعی داشته باشن که بعد تبدیل بشه به آرامش شخصی یک کلمه بیشتر نیست و اون هم عدالت. عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش، عدل به علاوه برادری. در جامعه اسلامی تبعیض نباید باشه. یعنی چون یعنی من و شما در جامعه اسلامی باید خیالم راحت باشه به اندازه توانم کار کنم مزدشو میگیرم. جوانان ما امروز چرا دلزده و خشمگینند؟ برای این که میبینه داره زحمت میکشه، درس میخونه، کار میکنه، میخواد به یه قله علمی برسه، بعد میبینه مثلا یه قله علمی رو فرت دادن به یه آقازاده. رانت و آقازاده بازی و خانومزاده بازی اینا دیگه اینا ساختارای غلطه، باید مبارزه کرد. وظیفه مجلس و وظیفه قوه مجریه و وظیفه قوه قضاییه این است که ساختارها رو یه جوری بچینن عدالت برقرار بشه. عدالت خواران در امنیتن و عدالت خواهان تحت فشار که بابا چرا شما دنبال عدالتید؟ شهروند بالا شهر تهران با شهروند روستای خوزستان و روستای سیستان و بلوچستان باید هر دوشون حس کنن که حقوق شهروند ایرانی برای دوتاشون یکسان رعایت میشه. دو سال پیش آقا اشاره کردن گفتن در بحث عدالت ما خیلی عقبیم.
بله، این تابلوی صوتی پارک شهر بود که شنیدید. این تابلوهای صوتی فضایی که یک دریچه متفاوت به ذهن شما باز میکنه برای اینکه با دقت بشنوید، با دقت توجه کنید. خاصه بعضی موقع مسئولین باید تابلوهای صوتی ما رو خیلی خوب بشنون و تو استراتژی‌های ذهنشون حتما به کار ببرن. خیلی مهمه. متشکرم که دقت میکنید به تابلوی صوتی. اگر نظر پیشنهاد یا انتقاد دارید ما میشنویم. 2265 2465 2265 2466 و شماره پیامک 3094. امروز ازتون پرسیدیم که ارزش واقعی خودروی شما چقدره، چه خودرویی دارید و اگر الان بخواید بفروشینش چقدر میفروشین. گفتن که این سوالتون رو تغییر بدین چون قطعا به آشفتگی بازار خودرو دامن میزنید. ما دامن میزنیم، دامن زده شده. آقا شما کجای کارین؟ اون چه که امروز در پارک شهر مهمه در مورد سوال امروزمون اینه که ارزش واقعی خودروی شما چقدره. گفتن که ارزش واقعی ماشین من 20 میلیون تومانه ولی از من همین الان 130 میلیون میخرن. محمد علی کمالی اما نگفتن ماشینشون چی هست.
من خودرو تیوا دارم، فکر میکنم من خریدم دور و بر 25 میلیون، الان نمیدونم هولوش 100 میلیونه ولی واقعا این قیمت نمیارزه و این واقعا فشار ایجاد میکنه رو مردم. یعنی بالا رفتن قیمت خودرو باعث خوشحالی من نمیشه واقعا، چون یه چیز مصرفیه، یه چیزی که من استفاده میکنم. من الان اگه اینو بخوام بفروشم نمیتونم یه خودرو دیگه تهیه کنم. من رحمتی هستم از تهران. متشکرم.
سایدا گفته خودروی من پژو پارس تیو 5 و اگه الان بخوام بفروشمش به نظر من همون 40 میلیونی میارزه که خریده بودم، ولی باور میکنید الان قیمتش شده 240 میلیون. برامون نوشتن یک ماه پیش یه تیوای مدل 94 خریدن 60 میلیون، دیروز مراجعه کردن به نمایشگاه برای کارهای نقل و انتقالش و گفتن همین حالا ماشین تو 80 میلیون ازت میخریم. آقا این وضعیت وضعیت بعدیه.
من یه فورکس ریتیل دارم 1965، پدرم از بندر خرمشهر این ماشین آورده به قیمت 3200 تومان. الان دست منه، الان این ماشین 38 میلیون هم من میخرم و حتی حاضر نیستم اینو با یه ماشین سفر عوضش کنم.
ما پرسیدیم ارزش واقعی خودروی شما چقدره؟ و چی هست خودروتون و الان اگه بخوایم بفروشیدش چقدر میفروشین؟ دوست عزیزی اینجوری برای ما پیغام فرستن، گفتم من یه خودرو پراید دارم، حداقل باید بتونم 200 میلیون بفروشمش تا بتونم یه دونه پژو 240 میلیونی بگیرم. و آقای افشین پیغام فرستن صبح بخیر گفتن، خیلی متشکرم از شما. آقا وحیدم گفتم من یه پراید 82 دارم 25 میلیون، منطور ننوشتن که اگر الان بخوام بفروشنش چقدر میفروشنش. 7 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته. از استودیو صدای شهر رادیو تهران خبر ترافیکی بشنوید. ترافیک.
به نام خدا و سلام، صبح یک شنبه شما شهروندان گرامی بخیر. از استودیو صدای شهر رادیو تهران اخبار ترافیکی این لحظه پایتخت رو به اطلاع شما همشهریان عزیز و ارجمند میرسونم. بزرگراه شهید زین‌الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، همینطور بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان، بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید و همینطور بزرگراه امام علی در مسیر جنوب به شمال از خیابان صفا تا محدوده خیابان مدنی.
خب بریم به سراغ تیتر روزنامه‌های امروز در کنار مسعود میرعزیز که اینجا. صبح بخیر، خیلی خوش اومدی.
سلام، صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما خانم کریمی عزیز و خدمت همه شنوندگان خوبمون، امیدوارم که حالشون خوب باشه.
متشکرم، بفرمایید.
ارادت من. با دنیای اقتصاد شروع کنیم. دو خبر اقتصادی. خبر اول، انگلیس به ایران پرداخت میکنه 400 میلیون پوند غرامت تانکای چیفته. بله. خبر دوم این که وضعیت چکای برگشتی سفید شده، خدا رو شکر. بریم سراغ روزنامه سازندگی که به نقل از رئیس جمهور تیت زده سفر اربعین ممنوع شد. سازندگی همینطورین یک تیتر داره با عنوان بازسازی شکوه از دست رفته و درباره اینه که یکی از اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد داده تکیه دولت بازسازی شه، زمینی که الان در اختیار دادگستری و دیوان عالی کشوره. آیا امکانش وجود داره؟ روزنامه هفته صبح نوشته حبس 39 نفر در اتاق 9 متری و داستان هولناک زوج قاچاقچی رو روایت کرده که اتباع افغانستان رو با پرشیای خودشون از لب مرز به تهران می آورد. هفته صبح همچنین نوشته واکسن روسی از آزمایشات غربی ها سربلند بیرون اومده و در پاییز به ایران میرسه. عید 1400 به شادی و خوشی بی حرف پیش. آرمان ملی گفتگو کرده با سید مصطفی هاشمی طبا. ایشون گفته مجلس بجز تخریب دولت راه حل بدهد و گفته همه مشکلات کشور بر سر آقای روحانی خراب شده، دکل‌های نفتی گم شده چه شد؟ روزنامه اعتماد هم در واقع نامه آقای توکلی به محسن هاشمی رو منتشر کرده که ایشون خواستار انتشار اسناد املاک واگذار شده شهرداری تهران هستند و تیت زده قالیباف و 700 ملک جنجالی. بعد از صفحه موافقای دولت نوبت روزنامه کیهانه. کیهان تیت زده سال تحصیلی جدید با غیبت رئیس جمهور آغاز شد. و بریم سراغ روزنامه جام جم. زنگ مدرسه تلویزیونی ایران با حضور رئیس رسانه ملی و وزیر آموزش پرورش به صدا در اومد. مدرسه 15 میلیونی ایران. روزنامه شرق نوشته که آذری جهرومی با رویای ریاست جمهوری چه می کند؟ 1400 پایان دوران یا آغاز دوباره؟ روزنامه جمهوری اسلامی دو تیتر داره. اولیش به نقل از سازمان جهانی بهداشت، امیدی به توزیع واکسن کرونا تا یک سال آینده نیست. به هر حال نفهمیدیم این واکسن میاد یا نمیاد. و نمیدونم این واکسن روسی قرار شد که چه اتفاقی براش بیفته، چون روزنامه هفته صبح تیتر زده بود که قراره تا پاییز به ما هم برسه.
البته نمیدونم چرا اینجوری تیتر میزنن، به خاطر اینکه واکسن روسی هم همین الان من در خبرها خوندم که مرحله اولش تایید شده و سه مرحله داره. خب این حالا
همه تاییدی ها رو هنوز نگرفته.
بله
ما دلمون رو خوش میکنیم که ایشالله میاد. روزنامه جمهوری اسلامی یه تیتر دیگه هم داره، 9000 واحد مسکن مهر همچنان فاقد متوازی.
آقای میر فهم کنم که توی استانهای دیگه و شهرستانهای این اتفاق افتاده، چون در تهران که بعید میدونم.
بله کافیه باشه. که این سایت ها رو ببینید، قیمت عجیب غریب واحده مسکن مهر در تهران و حومه رو یه چک بکنید، متوجه بشین که قطعا در تهران نیست، حتی در کلان شهرها هم نیستین.
بله
روزنامه جوان یک خبر خوب منتشر کرده، مرحله پایانی پروژه انتقال آب به قیزانیه امروز افتتاح می شود. و روزنامه فرهیختگان از وضع نامطلوب هدف گذاری سرمایه ها در اقتصاد ایران نوشته، 67% سرمایه ها برای طرحهایی با 20% پیش رفت. و روزنامه آخر در این بخش روزنامه قدس هست. قدس تیت زده کانال سوئیس باز می شود، اشاره داره به ماجرای سفر وزیر خارجه سوئیس به کشور.
آقای میر منظورشون از کانال چیه؟
کانال ارتباطی.
ارتباطی بله بسیار. خیلی متشکرم از شما، بازم در کنارتون هستی.
از غم باید بیرون بیای، غم جایی واسه رسوب نیست.
از غم باید بیرون بیای، غم جایی واسه رسوب نیست. غم به تو معنی میده.
به راه بادیه رفتن به از نشست.
به راه بادیه رفتن به از نشست.
نذار راه زنی.
نذار راه زنی.
در شب تاریک با مسائلی روبرو می شوید که روانشناسی هیچ پاسخی برای آنها ندارد. مسائلی مانند مفاهیم عمیق، گذرگاه‌های مهم زندگی، مرگ، ارزش‌های جدید. علم روانشناسی می تواند تنها به طور محدود به تحلیل آنها بپردازد، اما یک نگاه معنوی می تواند با این مسائل به طور درست برخورد کند. حتی اگر اعتقادات مذهبی ندارید، نگاهی معناگرایانه حتما لازم و ضروری است. این جمله توماس مور که روانکاو یونگیه. کیمیاگری کن، بیا استعارت رو عوض کن. یا داری پروانه میشی، یا بارداری هستی که داری یک من جدیدی رو خلق میکنی، یا کیمیاگری هستی که یک اتفاق بی‌ارزش رو به یک اتفاق ارزشمند تبدیل میکنی. آیین‌هایی برای خودت بذار که از غم بیای بیرون، قربونت بشن. از غم باید بیرون بیای. غم جایی واسه رسوب نیست. غم به تو معنا میده، غم به تو سوالات قشنگ میده، غم به تو اینو میده که یه چیزی سر جاش نیست. همه اینا رو بهت میده. تو جایی درنگ نیست، تو باید بلند شی. حق توئه که وجد و سرور و شادی رو تجربه بکنی. بازم وقتی میبینی باید همیشه نیم نگاهی داشته باشی. شاید دوران زمین خوردن بعدی داشته باشن. اون موقع فکر میشنن براش میکنن.
راه بادیه رفتن به از نشستن بادیه. نزار راه زنی.
نکته های بسیار مهمی در کلام آقای دکتر شیری بود. ایشون طبیب هستن و مدرس مهارت های زندگی. میدونم که خیلی هاتون ذهنتون درگیره، هزاران چیزه، اما امید داشتن و کسب آگاهی فکر کنم میتونه در این مورد کمکمون کنه و من هم امیدوارم که روزهای قشنگتری ببینیم در ثبات اقتصادی که داریم. این نوسانات افزایش قیمت خودرو و نوساناتی که بازار خودرو این روزها داره باعث شد به این فکر کنیم که شما بهمون بگید که خودروتون چی و چقدر میارزه اساساً. همین حالا اگر بخوان که خودرو شما رو بخرن چقدر میفروشیدش؟ گفتن که مهدی گفته من یه 405 دارم، ارزشش من فکر میکنم 10 میلیون باشه چون واقعا تکنولوژی 30 سال پیشه. ولی واقعا الان 10 میلیون میتونید خودروتون رو بفروشید؟ نه، قاعدتا خیلی بیشتر از اینا میتونید بفروشید و این ارزش واقعی خودروها مورد سوال امروز ماست.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دستندرکاران برنامه بسیار قشنگ رادیو تهران و مخصوصا جناب آقای راسته. خواستم خدمت رو عرض کنم که من یه پراید دارم مدل 83. تا پارسال اگر یه 12 میلیون میذاشتم رو ماشینم میتونستم تا مدل 92-93 یه دونه ماشین تهیه کنم. اگر میتونستم بیشتر تهیه کنم تا 20 یه صفر میگرفتم آقای راسته. اونجاها الان متاسفانه اگر همون 20 میلیون بذارم روش، 30 میلیون هم بذارم روش، خیلی خیلی هنر کنم، میتونم مدل 90-91 تهیه کنم. من دیگه فکر نمی کنم خواب این که بتونم یه دونه حتی پراید صفر بخرم هم داشته باشم. با تشکر صادقم از اندیشه، ممنون.
من ماشینم سراتو هستش و اینو 2 سال پیش خریدم حدود 100 تومن، الان قیمت صفرش رو میگن 650 تومنه. بعد من یه گلایه داشتم از مسئولین محترم. ببینی الان هیچ مرجع معتبری برای دسترسی به قیمت ماشین نیست. من میخوام ماشینم بفروشم، یه ماشین دیگه بخرم مثلا. نمیدونم چقدر بفروشم، نمیدونم چقدر بخرم، نمیدونم قیمت بازار چقدره. خب اینکه قیمت‌ها رو مثلا توی سایت حذف کردم مثلا بازار آشفته میکنه. هیچ مرجعی نیستش، هر کسی هر چی دوست داره قیمت میده. من میخواستم یه دسته بکنم، یه پیگیریام بکنم که چرا قیمت رو برداشت، قیمت خونه، قیمت ماشین، هیچ کدوم اینا توی سایت ها نمیاد و مردم بدتر سردرگم میشن. اصلا آرامش به مردم نمیده این کار. ممنون میشم از پیگیری کنید.
حذف قیمت ها از جمله استراتژی های مهمی در سامان دادن آشفتگی در بازار خودرو بود که نتیجهش هم دیدیم. بله شما درست میفرمایید. مصطفی رضایی گفته یه دنای معمولی دارم 20 تومن هم، یعنی 20 میلیون تومان هم براش زیاده، باید برد گذاشت جلو در کمپانی تا خجالت بکشن. واقعا یه پراید دارم ارزش واقعیش 7 میلیون تومنه ولی 130 میلیون تومان میفروشم، کی به کیه؟
من از برنامه خوبتون تشکر میکنم. من ماشینم تاکسی از این زمان تاکسی بانوان بودن و ما در سال 1987 ماشینا رو گرفتیم و سند ندارن. الان چه میخواییم اصلا عوض کنیم؟ این آقایی که ما 230 تا ماشین هستیم، متاسفانه هیچ کدوم از ماها سند نداریم، ماشین همون اصلا قیمتش رو نمیدونیم. خیلی به مشکل حادی برخورد کردیم، دادسرا و هیچ ارگان پاسخگو نیستش که سندهای ماشینای ما رو بده. ما تاکسی های سبز هستیم و میخوام آقای راسق از طریق این برنامه این آقایی که این ماشینا رو به ما داده و این شرکت که این ماشینا رو به ما فروخته اون موقع گذاشته رفت سند نزده، ازش خواهش میکنیم تو این برنامه یه جور عنوان کنه به گوش مسئولین برسه یا سندهای ما رو بزنه تو بتونیم حداقل ماشینامون رو تبدیل به احسن کنیم. ممنون از برنامه.
خیلی ممنونم که تلفن میزنید به 2265-2465-2265-2466. موضوعی که شما مطرح کردین و باید دقیق تر با جزئیات بیشتری دوباره تلفن بزنید به همکاران ما بگین که بتونیم این موضوع رو پیگیری کنیم. درفشان گفته مزدا 323 دارم، قیمتش 30 میلیون تومانه، ولی کل شرکت سایپا رو هم بهم بدن عوض نمی کنم باش. پراید دارم، قیمت واقعیش 10 میلیون تومانه، اما من میتونم 80 میلیون بفروشمش. اینم نمیفروشم چون ممکنه که فردا بشه 200 تا. خب دومین روز مدرسه هاست و میدونم که خیلی از دانش آموزا هم این روزا علی‌رغم تمام نگرانیه که وجود داره به مدرسه میرن. توی این در حقیقت بخش بندی که کردن، کلاس ها مثلا اگر 40 تا بوده تبدیلش کردن به 20 نفر، بعضیا میرن مدرسه، بعضیا دوست داشتن که به صورت مجازی درس بخونن. به هر حال حال و هوای مدرسه حال و هوای خاصیه این روزا. درسته که خیلی شلوغ پلوغ نیست، اما باز هستن. گزارشگر برنامه ما سرکار خانم قربانپور هم به یکی از مدارس تهران رفتن گزارش تهیه کنن. صبح شما بخیر خانم قربانپور.
متشکرم. صبح همه شنونده های همیشگی برنامه پارک شهر رادیو تهران بخیر و نیکی باشه انشاءالله سرکار خانم کریمی عزیز و دیگر همکاران شنوندگان گرامی. بله، سال گذشته همین زمان خانواده ها درگیر تهیه ملزومات مدارس برای بچه هاشون بودن، ملزومات آموزشی برای بچه هاشون بودن و آماده می شدن برای مهر ماه که فصل آموزش و پرورش بوده. امسال هم به گونه دیگه قرار بود آماده بشن و یک مقدار از آن مشوش بود، یک مقدار که بعضی ها خیلی زیاد، فشارها، استرس ها بالا بود و اینکه به چه جایی خواهد رسید بحث آموزش حضوری یا غیر حضوری دانش آموزان، که تصمیم رسید به دقیقه پایانی یا دقایق پایانی، دقیقه 90، که خود این بار آموزشی که هیچ بار پرورشی هم نداشت برای بچه ها، که خروجی و محصول آموزش پرورش چگونه دانش آموزانی خواهند بود. به هر حال آموزش خانم کریمی به هر تعدیدی صورت می پذیره، کما که بعضی از مدارس مثلا تصمیم گرفتن 8 تا 10 باشه برای برخی مقاطع تا 10، ادهی دیگر 10 تا 12 یا زوج و فرد که شما هم اشاره کردید. اما الان چه حاکمه بر مدارس؟ من در یکی از مدارسی که تقریبا از 4000 مدارس و مراکز آموزشی تهران هست قرار دارم و از مدیر محترم مدرسه میخوام خودشون توضیح بدن این دو سه روزه چه گذشت بر مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز. خب به طبع یه چیز طبیعی بود، به هر حال دستورالعملی که دقیقه 90 به ما اعلام شد، این باعث شد که به هر حال همه دچار چالش بشن، از خانواده ها گرفته تا کادر اجرایی مدرسه، معلمان ما. ما علاوه بر این که اعتراض اولیا را دیروز خیلی داشتیم، اعتراض معلمای خودمون هم داشتیم
که
به هر حال اونا هر کدوم مشکلی دارن تو خانوادهشون، بیماری دارن و از این نگران بودن که مبادا اینا هم دچار به هر حال این بیماری بشن و این بیماری انتقال بدن به خونه و خانواده. و از یک طرف هم درگیر آموزش مجازی هستن، از یک طرف دیگه هم باید تشریف بیارن مدرسه.
یه نکته رو بفرمایید، آیا وقتی به شما اعلام شده در دقایق پایانی که باید مدرسه باز بشه و حضور دانش آموزان برای شما در نظر گرفته، حالا با همون دستورالعمل‌ها آیا ضمانتی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی وجود داشت؟ آیا امکانات بهداشتی، وسایل بهداشتی در اختیار شما قرار داده شد؟
فعلا که تا کنون نه، خود مدرسه تهیه کرده اینا را، وسایل بهداشتی و پروتکل‌های بهداشتی ها. ولی به هر حال انتظار میره، چون خب به هر حال ادارم خودش دچار این چالش ها هست، انشالله با گذشت زمان این مشکلات کم کم برطرف میشه.
چه راهکاری به ذهن حضرت عالی میرسه؟
خب به هر حال بیشتر الان دیگه چاره ای نیست، فقط ما میتونیم اولیا رو آروم کنیم، همکارای خودمون رو آروم کنیم، بچه ها رو آروم کنیم. در ضمن این که باید همون دستورالعمل های بهداشتی و پروتکل های بهداشتی هم رعایت کنیم.
اون دستور تبدیلش دارید برای ورود دانش آموزان؟
متاسفانه نه، متاسفانه نداریم. نه
خانم قربانپور،
بله
لطف میکنید بپرسید ازشون که الان شرایط چجوری در مدرسه، یعنی در حقیقت چه تدبیری اندیشیدن برای بچه‌ها و نگرانی والدین؟ بچه‌ها چجوری میان مدرسه؟ همه مقاطع میان یا نه؟
بله میپرسن سفر خانم که وضعیت بهداشتی به چه صورت است، پروتکل‌ها چجوری داره رعایت میشه و وضعیت کلاس بندی و حضور و غیاب همه بچه‌ها دارن میان یا تقسیم بندی؟ یه راهکاری اندیشیدی دیگه الان؟
بله دیروز با حضور معلمین جلسه‌ای که گذاشتیم،
بله،
جلسه شورای مدرسه گذاشته شد، قرار شد یه برنامه. دیروز خیلی نظم خاصی نداشت بخاطر اینکه بازم خانواده‌ها دچار اون تنش‌ها بودن. بله بعد دیروز دیگه حالا با مراجعه اولیا، برنامه ریزی که همکارا کردن و اینا تو گروه اعلام کردن، تو گروه های کلاسی اعلام کردن، بله امروز شکر خدا میبینیم که دانش آموزا دارن حضور پیدا میکنن، دارن میان. چون که ما این مدرسه دو مقطعی هست، ما از مقطع متوسطه اول شروع کردیم و حضور بچه ها رو میبینیم که دارن میان و تمام اون موارد و حداقل خود فرد دانش آموز رعایت کرده،
یعنی از جانب خانواده،
رعایت شده. بله از جانب مدرسه حتما ما نظارت خواهیم داشت کلاس ها را که اون فاصله یک متر حتما رعایت شده باشه، تعداد دانش آموز در کلاس رعایت شده باشه و از این از بابت مدرسه ما خیال خانواده را راحت میکنیم.
اما یه سوال صدر خانم کریم مطرح میشه که از این تعداد دانش آموز، چه یک نفر، چه 100 نفر، چه 700 نفر، وقتی وارد مدرسه میشن، وقتی هیچ امکانی برای مشخص کردن اینکه این دانش آموز تب داره یا علائمی داره برای کرونا مشخص نیست، سوال اساسی اینه که چه ضمانتی برای سلامتی کادر آموزشی، خانواده و اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان وجود داره؟ آیا به این نکته اندیشیده شده یا خیر؟ من خیلی متشکرم از شما، سخت خواهم همراهی که دانش آموزان یک به یک دارن میان، مشخصا مشغولیت شما مضاعفات پیشا پیش خدا قوت میگم بهتون، زنده باشید خانم کریمی، در خدمت
خیلی ممنون از شما.
خواستی باشه سعی میکنم روزهای آینده با همین هدف برم به مدارس دیگه ببینم اوضاع احوال چطور هست و واکنش ها چه خواهد.
لطف میکنید. بله من میدونم که روزهای اول و هفته های اول حتما دقیق تر هستن، هم اولیا هم مربیان هم به هر جهت مدیران مدرسه. این که پیگیر باشیم ما، گزارش های متعدد تهیه کنیم ببینیم وضعیت بعد از 2 هفته 1 ماه چگونه خواهد شد، حالا با توجه به این که شرایط اصلا بیماری کرونا در تهران چگونه میشه خیلی مهمه. سپاسگزارم ازتون.
خواهش کنم فقط یه نکته پایینی رو من عرض کنم تا فردا اگر شنوندگان و دوستان همکار من همراهی بفرمایان، بعد نیست راجع به برنامه و نرم افزار شاد صحبت بکنیم و ببینیم با چه مشکلاتی مواجه شدن و راه حل هایی که وجود داره برای برطرف کردن مشکلات ارتباط و وصل به اپلیکیشن شاد چه خواهد بود، چون میدونم واحدهای درسی آموزش ها داره انجام میشه، از استان های مختلف داره در اپلیکیشن گذاشته میشه، نحوه دسترسی دانش آموزان خیلی مهمه، بحث اینترنت مهمتر از بود.
بله.
انشاءالله در روزهای آتی در خدمتون خواهم بود. سپاسگزارم، روز خوبی رو برای همه آرزو می‌کنم.
خیلی متشکرم ازتون، روز خوش، خداحافظ،
زنده باشید.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدید